بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر بود و ابتدا دلیل العقل را و ادله عقلی را آغاز کردیم و گفتیم که در دلیل عقلی تقریرها و تصویرها و استدلالهای متعددی وجود دارد که تا کنون سه دلیل را عرض کردیم. قاعده لطف بود و دو دلیل دیگری در حکم عقل بود که ملاحظه کردید. و در دلیل سوم که تقریری بود که از فرمایش امام را نقل کردیم، بررسی و مناقشه مسئله انجام شد. نتیجه ای که در اونجا مواد بگیریم یک تفصیله. قاعده لطف، این نکته‌ای که ادامه بحث قبلی است، این است که قاعده لطف را ما نپذیرفتیم به لحاظ تطبیق در بحث امر معروف و نهی از منکر. اما دلیل دوم و سوم و به خصوص دلیل سوم علل اطلاق محل مناقشه قرار گرفت، نمیشه به طور مطلق اون رو پذیرفت. اما در یک مواردی که واجب یا محرم از اون قبیل واجبات و محرماتی است که میدانیم شارع با قطع نظر از اینکه کی و کجا و چگونه بخواد محقق بشه یا نشه، اراده مولا این است که انجام نشه یا انجام بشه. در این قبیل موارد بعید نیست که عقل حکم بکنه به وجوب امر معروف و نهی از منکر. ببینید در تقریر سوم اگر به یادتون باشه، حضرت امام عرض می کردیم که واجبات و محرمات دو نوعه. یک نوع از محرمات داریم که شارع با قطع نظر از اینکه کی و کجا و چگونه انجام بده، میدانیم که این عمل را نمیخواهد در عالم خارج محقق ببیند، اصلا به هیچ نحو نمیخواد این عمل محقق بشه، ولو از یک غیر مکلف، ولو از یک حادثه طبیعی حاصل بشه، باز نمیخواد محقق بشه. اما در طرف واجباتی داریم که میدانیم که شارعی میخواد محقق بشه، به ای نحو کان و من ای شخص صدر. نوع دوم غالب واجبات و محرماته که احراز این تأکید فوق العاده از ناحیه شارع نداریم، بلکه ظاهر قصه اینه که خداوند این تکلیف را به نحو انحلالی خطاب کرده به همه و جهت صدور در اون مؤثره، یعنی این نمیخواد این آدم این معصیت رو انجام بده، یعنی آدمهای مکلف نمیخواد این معصیت رو انجام بده، مکلفین میخواد این نماز رو بخونن، روزه رو بگیرن. اما این که بگیم نه میخواد نماز بیاد، این نماز میخواد محقق بشه به هر شکلی، اینجور چیزی نیست. عرض ما این بود که در عقل وقت امام میفرمودن که این نوع دوم هم در واقع اگر خوب ملاحظه بکنید همون حکم اولو داره. این استدلال بود. اشکال ما بود که نه، اینا با هم متفاوتن، نمیتونه آدم حداقل اینه که ما اطمینان به این مسئله و احراز مسئله رو نداریم، ولذا نمیشه از این طریق بگیم که شارع واجبات و محرماتش را چنان میخواهد که به هر شکلی انجام بشه واجبات، به هر شکلی محرمات ترک بشه. اینجور احرازی به طور مطلق ما نداریم. این نقد ما بود. اما در این حال باید بدانیم که بعضی در اون قسم اول که برخی از واجبات و محرمات هستن، اونا رو داریم و در اونجا این دلیل میاد میگه که امر معروف و نهی از منکر واجبه. پس این دلیل سوم و حتی دلیل دوم هم شاید بشه تقریری کرد که به این شکل بازسازی بشه که حالا لازم نیست الان ورود بکنن مجددن. اینا نقدی که شد غیر از نقد به قاعده لطفه، آیه لوط میگفتیم اصلا هیچ چیزی رو اثبات نمیکنه از نظر سغروی. اما این دلیل سوم و تقریر سوم از حکم عقل اطلاقش را نقد کردیم، و الا در بعضی از محرماته که واقعا نهی از منکر واجبه. ببینید اگر محرم مثلا قتل نفوس کثیره ایست، حالا یک نفس هم نمیگیم، قتل نفوس کثیره ایست، این قتل نفوس کثیره این محرم دیگه از اون محرمایی است که میدونیم عرض شود که به ای نحوین شارع میخواد این در عالم محقق نشه. خب اینجا یکی از انهایش هم اینه که بیاد شما نهی از منکر بکنید. بنابراین دلیل سوم و حتی بنابر احتمالی دلیل دوم اطلاق آن مناقشه داره و مطلق امر به معروف و نهی از منکر را اثبات نمی کنه. اما در قسم اول از واجبات و محرمات این دلیل میاد میگه که با قطع نظر از هر دلیل شرعی میگه نه واجبه. چرا؟ برای اینکه بازداشتن از قتل نفوس مؤمنه و نفوس مسلمانان لازم بود حتی اونجایی که این عمل اختیاری کسی نیست، یعنی با یک طوفانی این کار داره انجام میشه، با زلزله ای داره انجام میشه و من میتوانم میدانم داره این امر محقق میشه و میتوانم در برابر اون مقاومت بکنم، کاری بکنم که اینا کشته نشوند، با اینکه کسی گناهکاری اینجا در کار نیست، ولی میگه اقدام بکن که این امر مبغوض مولا محقق نشود. خب در چنین اموری که مبغوض مولاست با قطع نظر از جهت صدور و قسم اول، اینجا فی الجمله در این قسم نهی از منکر مثل سایر افعالی که موجب میشه که این عمل محقق نشه واجبه. منتها خوب دقت بکنید، ما دو نکته داریم در ادامه نقد دلیل سوم عرض میکنیم، یا با این نکته گفتیم سه نکته. نکته اول همین بود که این دلیل بر خلاف قاعده لطف نیست که مطلقا بذاریمش کنار، فل جمله باید این را بپذیریم، مطابق بل جمله این را نمیپذیریم. این نکته اول بود. نکته دوم این است که این فل جملهش البته در جایی است که یقین به تأثیر داشته باشیم، ام که با امر من یا نهی من این محبوب مولا، محبوب علل اطلاق مولا انجام می شود، یا این مبغوض علل اطلاق مولا که قسم اول بود ترک می شود و محقق نمی شود، این اثر داره در این وقوع این محبوب علل اطلاق یا در عدم این مبغوض علل اطلاق؟ اما اگر احتمال تأثیر بدیم باز این همه این موارد اینجور نیست. چرا؟ باز اگر یه چیزی بسیار بسیار مهم باشه اون شاید احتمالش هم مؤثر باشه. اینم نکته دوم. و نکته سوم اینه که همه مراتب هم باز مراتب امر معروف و نهی از منکر و اینها تفاوت میکنه. ممکنه که بگیم همه مراتب رو نمیگیره، لااقل همیشه همه مراتب رو نمیگیره. این اون مراتب عادی متعارف که با گفتن او با عرض شود که یک اقدام رفت قولی و زبانی متعارف بگیره اونو میگه مشمول دلیل میشه. اما اگر نه، امر و نهی است که خود اون مستلزم مثلا زدن و بستن یا کشتن چیزایی از این قبیله، اینم باز همه جا نمیتونیم از این دلیل عقلی استفاده بکنیم، دایرش باز محدودتر میشه. این عرایضی بود که ما در دلیل سوم عرض کردیم. من تکرار میکنم، مرور مجدد میکنم، دلیل سوم از فرمایش امام استفاده میشد که همه احکام بگیم ملحق قسم دوم به قسم اول ملحق میشه. جواب دادیم که نه، این تقسیم سر جاش محفوظه، نمیشه این حرف رو زد. این نقد اول ما این بود. اما پس از این نقد امروز عرض کردیم سه تا نکته رو با توجه بکنیم. یکی این که این دلیل در اون قسم اول، یعنی اون محبوب های علل اطلاق مولا و مبغوض های علل اطلاق مولا، حکم عقل اونجا تامه، هم امر معروف هم ارشاد. میگه ارشاد واجبه، تربیت لازمه، امر معروف هم لازمه در اون دائره احکام نوع اول، یعنی محبوب و مبغوض های مطلق. فل جمله پس این دلیل درسته، بل جمله درست نیست، به خصوص در حوزه ارشاد و تربیت وضوح بیشتری هم داره. این یک نکته که عرض کردیم. نکته دوم این بود که این در جایی است، در جای غالبا در همون قسم اول، در جایی که اطمینان و علم باشه دلالت میکنه، ولی ذا شرطش علم و اطمینانه. گاهی هم البته اونقدر مهمه که احتمالم مشمول دلیل حکم عقله، منتها این احتمال درجه دایره کمتری است، محدود میشه به یه جایی بسیار بسیار مهم. و نکته سوم این بود که در مراتبم اینجا فقط اونی که غالبا میگیره در همون دایره احکام نوع اول، اون مرتبه زبانی و متعارفه علاوه بر ارشاد و تعلیبیت، اما اون مراتب بالاترش باز علل قاعده نمیگیره الا در جایی که بسیار بسیار مهم باشه. ولی اون مراتب رو باید ما تشخیص بدیم. مراتب در این نکته دوم و سوم میخوایم بگیم که مراتب اون محبوب مطلق و مبغوض مطلق اثر گذاره در این نکته دوم و سوم. این شکل حالا تصریح نشده در کلمات به این، همینجوری گفتن این اشکال داره پس این دلیل عقلی هم تمام نیست. ما خواستیم بگیم که نه، دلیل عقل اول اصلا تام نیست، بل جمله گذاشتیم کنار قاعده لطف را، اما دلیل دوم و به ویژه دلیل سوم بل جمله کنار نمی رود، بلکه به طور مطلق مسئله را اثبات نمی کنه، اما فل جمله دلیله. بنابراین دلیل عقل تا اینجا فل جمله با این قید، با این سه تا قید، فل جمله که میگیم یعنی با سه تا قید، همه تکالیف نه، بلکه تکالیفی که محبوب و مبغوض مطلقه نوع اول، دوم در همون نوع اولم همیشه احتمال کافی نیست، علم که باشه همه جا عقل الزام میکنه، احتمال باید خیلی رتبه این حکم بالا باشه. ملاحظه سوم ما اینه که در همه مراتب هم همیشه اثبات نمیکنه تو اون قسم اول، اون مرتبه متعارف را همه جا اثبات میکنه، اون مرتبه بالاترش دیگه باید نسبت به این عمل با اون درجه محبوبیت و مبغوضیت مطلق بسنجیم. نه حالا اون اگرم برگرده اون دیگه حالا بحث کلیش رو آینده انجام خواهیم داد، حالا ما اونو مفروض گرفتیم، با اون فرض این که اینجا اون مانع نیست داریم بحث میکنیم. بله بله بله، اینو مفروض گرفتیم، ولی حالا بحثش رو وقتی احتمال تصمیمی هم انجام میدیم. این بحث بسیار مهمه که این نکات جدی بود که در این با در نظر گرفت. خب از این دلیل هم
اما اونجا هم ما میدونیم اجمالاً که گاهی همون خواسته های درجه یک مولا هم یه موانعی هست که ممکنه جلوی قاعده ارشاد یا لطف رو بگیره.
نه حالا ببینید قاعده لطف را همینطوره، ولی ما با قطع نظر از قاعده لطف مفروضمون اینه که اونو یقین داریم که شارع قتل نفوس کثیره را به هیچ نحو نمیخواهد.
حالا ما یقین داریم که شارع
آره و یه آره آره نه 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 حالا این قتل نفوس کثیره رو ما یقین داریم نمیخواد، البته یه جایی مزاحم اونجایی که با دین داره از بین میره اونجا نه یقین نداریم، اما بحث ما که حالا با یه امر و نهی ما جلو اون گرفته میشه این یقین داریم واقعا.
ما به عدم وجود مزاحم
همیشه علم داریم، اینجا علم داریم در این حد، اینجا چون بنده به قاعده لطف نشد که اون حد وسط های اونجوری بیاد که بگیم مزاحمان نمیدونیم. نه اینه که ملاکی داره که نمیخواد قتل واقع بشه، این قتل ما میدونیم بله اگر مزاحمت با دین داره، با کلیت دین داره. نه ولی اگه به امور پایین تره، به اینی که بگه دستشو بگیره چه بکنه، یقین داریم. بله واقعا یقین داریم. عرض شود که تردید در این دیگه خیلی بعیده. چرا؟ بله کسی بیاد تردید بکنه، ولی این خود خلف فرض میشه. یعنی فرض ما اینه که این واجب اینقدر مهمه که باید اقدام کرد ولو مکلفی انجام نمیده، یا حالا با این تکلیف من جلو اون گرفته میشه، این با اون هیچ فرقی نداره، اینو یقین داریم. بله اگر برسه مرتبه این که با این قتل، اگر این قتل نفوس کثیر نشه اصلا دین خدا از بین میره، اون نه. این سه دلیل شد. دلیل چهارم و تقریر چهارم از حکم عقل، البته تعبیر درست همون دلیله، چون تقریر جاییست که روح ادله یک چیز باشه، ما تقریرهای گوناگون ارائه بدیم. نه، محور اول رو میگیم حکم عقله و حکم عقل ادله عقلی در ذیلش قرار میگیره که سه دلیل رو گفتیم. دلیل چهارم، دلیل چهارم تمسک به قاعده دفع ضرر محتمله، تمسک به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است. با این بیان که در ترک امر به معروف و نهی از منکر، در ترک امر به معروف و نهی از منکر احتمال ضرر دنیویان و اخرویان وجود داره. هاذهی از صغرا، ما اگر امر معروف و نهی از منکر رو ترک بکنیم، احتمال میدهیم که مبتلای به عقاب الهی بشویم، و احتمال میدیم که با توجه به اون چی که در روایات آمده، ما و جامعه مشمول عذابهای همین دنیوی بشویم، همونی که در روایات آمده و یک بار هم بهش اشاره کردیم. چه خود تارک امر و نهی، چه فاعل اون منکر، در ترک امر معروف و نهی از منکر احتمال انواع ضررها وجود داره، هم انواع ضررها برای خود او، هم برای فاعل منکر، هم احتمال ضررهای دنیوی است، هم احتمال ضررهای اخروی، طبق اون چیزی که از روایات استفاده میشه. و کبرای قصه هم همین قاعده عقلی است که عقل به طور مستقل حکم میکنه که یجب و دفع الضرر المحتمل. نتیجه این صغرا کبرا اینه که این ترک را باید دفع کرد، که سلب در سلب میشه اثبات، یعنی واجب است امر و نهی کرد. مصداق از این دفع میشود امر و نهیه، ولذا این امر و نهی میشه واجب. مصداق دفع ضرر در اینجا میشود امر و نهیه، یا مقدمش میشه یا مصداقش میشه که بعد خواهیم گفت، ولذا این میشه واجب. این تقریر روشنی است که از دلیل چهارم میشود ارائه کرد. قبل از اون که ما به بررسی این دلیل بپردازیم، شبیه اون چی که در قاعده لطف گفتیم، یک مروری به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل داشته باشیم. من حدود مثلا 10 نکته، 10 جهت را در این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اشاره میکنم تا این پایه‌ای بشه برای بررسی این دلیل. خیلی مناسبه که من اطلاع ندارم که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در حد یک رساله سطح 4 مثلا روش کار بشه، اگر شده خیلی خوبه، من چیزی خبری ندارم. یعنی ظرفیت یک پایان نامه قوی واقعا این قاعده داره. خب در خصوص این قاعده، شبیه اون چه که در قاعده لطف گفتیم، من مروری به برخی از نکات و جهات بحث میکنم. اولین جهت بحث این است که این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده ای است که در چند علم و دانش مورد بحث قرار گرفته و عمدتاً در دانش کلام و در علم اصول ما قاعده وجوب دفع ضرر محتمل محل بحث قرار گرفته. در علم کلام در مواضع مختلف شما میبینید به این قاعده متکلمین ما تمسک کرده اند. شما اگر شرح مواقف رو ببینید، شرح مقاصد رو ببینید، شرح تجرید رو ببینید، کشف المراد رو ببینید، اون کلام مرحوم لاهیجی رو ببینید و بعضی کتب کلامی که حالا متأخرین نوشتند ملاحظه بکنید، این سلسله کتب کلامی رو اگر ملاحظه بکنید، از متقدمین چه عامه چه خاصه بگیرید بیایید تا وضع موجود ما، تقریبا در همه اینها در مواضع متعدد میبینید به قاعده عقلی وجوب دفع ضرر محتمل تمسک کردن. و مهمترین جایی که در کلام به این قاعده تمسک شده همون آغاز ورود در بحث اثبات واجب الوجود و خداونده. به عنوان مقدمه در اون بحث گفته میشه که فی وجوب نظر فی معرفت الله، این عنوانه تو همین کتابایی که اسپردم، اما اول کتاب اونجایی که وارد بحث خدا میشوند اینو آوردن. تو میدونی کتب کلامی ما بعضی حالت شبیه فلسفه است، یعنی از فلسفه متأثر، اول امور عامه داره بعد الهیات داره، که مثل خواجه اونها اینجوری تنظیم کردن. و بخشی از کتب کلامی ما نه، از اول عرض شود که همون بحث الهیات داره، حالا یه مقدماتی هم ذکر میکنن. کتب کلامی ما دو نوعه، اونایی که کلامی تره از همون اول مبنا رو الهیات میذاره، حالا چند تا مقدمه ذکر میکنه، ولی اونایی که خود مشرب فلسفی پیدا کردن اون بخش مقدماتش رو به شکل امور عامه جایگاه ویژه و ممتازی بهش دادن. حالا همه این کتب کلامی اونجایی که وارد بحث خداشناسی میخواد بشه به این قاعده تمسک میکنن، برای وجوب و نظر فی معرفت الله، وجوب بحث و فحص و جستجوی برای شناخت خدا. دو تا قاعده خیلی مشهوره، یکی همین دفع ضرر محتمله، یکی وجوب شکر منعمه، که اونم رو بعد بحث میکنیم. مهمترین جایی که در کلام بحث میکنن اینجاست، میگن که ما احتمال میدهیم که با ترک فحص از خداوند و معرفت خدا در یک عقابهایی قرار بگیریم، بدون اینکه برویم به سراغ دین در جستجوی خدا و دین و رسالت و توحید براییم، احتمال ضررهای جدی وجود داره و این احتمال منجزه، میگه با دفع بکنی احتمال را، ولی برو فحص بکن. این در کلام، البته جایی دیگه هم به این قاعده تمسک شده ده. تو خود همین کتب کلامی آخرین بحث های کتب کلامی ما همین نیم صفحه راجع به وجوب امر معروف نهی از منکر آوردن، تو خود همین به این قاعده تمسک کردن. در بین این مباحث کلامی مواقف مختلفی داریم که میبینیم به این قاعده تمسک کردن، ولی مهمترینش اینجاست. نقطه مهمش هم اینه که از یک حکم عقل مستقل میخوان پایه خداشناسی و دینشناسی را بریزن و آغاز بکنن. معمول عدلیه یعنی معتزله و امامیه از این نقطه وجوب دفع ضرر محتمل و شکر منعم، از این دو سکوی حکم مستقل عقلی است که دینشناسیشون شروع میشه، خداشناسی و دینشناسیشون شروع میشه. البته اشاعره این رو قبول ندارن، غالب اشاعره این رو قبول ندارن، بخاطر اینکه حکم عقل را حسن قبح عقلی رو قبول ندارن. اما عدلیه، معتزله و امامیه بر مبنای حسن قبح عقلی قواعد مستقل عقلی رو میپذیرند، اون بیس و مبنای اصلیشون هم حسن قبحه، بر اساس اون وقت میگن وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب شکر منعم بر پا اون پایه، و با این دو بال میگه ما باید بریم خدا رو بشناسیم، دین رو بشناسیم. اینا رو بذاری کنار، یه احتمالاتی وجود داره، وجود اون جهان ابدی و مثلا چی اونها، که ما باید ضررهای احتمالی رو با این حکم دفع بکنیم. این در کلام. در اصول بیشتر و بهتر این قاعده بحث شده. یادمون باشد که در اصول موجود ما یک کلام بسیار پیشرفته مکمونه، یعنی توی اصول ما به خصوص از دوره شیخ و بعد آخوند و به خصوص بعد که میاد در دست مرحوم عراقی و ناینی و مرحوم بلعخص اصفهانی و بعدم بزرگان دیگری که آمدن، در درون علم کلام، علم اصول ما یک کلام بسیار مترقی و پیشرفته وجود داره که هر جایی ورود پیدا کردن از خود متکلمین خیلی قویتر و عمیق‌ترن، از جمله همین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. این اصولین ما خیلی بهتر از اون چیزایی که در باب وجوب دفع ضرر محتمل در مواقف و شرح مواقف، مقاصد شرح مواقف، شرح مقاصد لایجی عرض شود که حتی خواجه علامه عرض شود که اینا میبینیم، در این کتب متکلمی میبینیم. اصول این ما این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو چند جا بحث کردم. مهمترین جایی که در اصول بحث شده، کلام گفتم کجا مهمترینه، اصولم عرض میکنم، مهمترین جایی که راجع به این بحث شده کجاست؟ در قاعده قبح قابه بلا بیانه، در براءت عقلی و مبحث براءت. وقتی که میگیم قبح قابه بلا بیان، یک اشکالی طرح شده که مقابل قبح قابه بلا بیان قاعده داریم به نام وجوب دفع ضرر محتمل، و بنابر احتمالی این قاعده میاد موضوع قابه بلا بیان را اصلا بر میداره به نحو حکومت یا ورود، یا بعضی میگن نوعی تعارض. به هر حال به عنوان یک معارض در برابر عقاب بلا بیان وجوب دفع ضرر محتمل آمده. یه جوری شاید او نظریه حق و طاعم یک جوری شاید متأثر در عمقش از همینم باشه، نظریه مرحوم شیصر. خب این در اونجاست، الا ماشاءالله اونجا بحث شده. شما در همون وجوب عقلی، براءت عقلی که برید سراغ از کفایه بگیرید، بیاید توی تغییرات مرحوم ناینی عراقی اصفهانی، بعدم مرحوم آی خویی، شهید صد، امام، دیگران، همه اینا که برید ببینید تو این بحث میبینید این قاعده رو بحث کردن. البته نمیخوام بگم باز خیلی این قاعده رو شسته رفته کردن، ولی دقایق مهمی در اینجا اومده که اصلا در چی نیست، در کلام نیست، کتب کلامی و اینهای ما نیست. در جاهای دیگه اصولم گاهی آمده، مثلا در عرض شود که دلیل انسداد، مثلا یه جایی دیگه هم به تناسب قاعده وجوب دفع ضرر محتمل آمده. بنابراین یه دو رگه کلامی اصولی داره که در اومده. نتیجه هم که میخوام بگیرم اینه که این قاعده واقعا هم میتونه کلامی باشه، یعنی یه حکم عقلی است که مبنای احکامی در علم کلام قرار میگیره، و هم میتواند به نحوی در اصول پایه‌ای قرار بگیره برای عرض شود که اثبات بعضی از قواعد اصولی، و حتی ممکنه بگیم خودش جزء قواعد ممهده الاستنباط الحکم شرعیه، یعنی میتونه سبقه اصولی پیدا بکنه. و علاوه بر اینها در فقه هم در مواردی بهش تمسک شده، از جمله در همین بحث امر معروف نظم کرد، در فقه هم به این قاعده تمسک شده در قواعد مختلف از جمله در اینجا. این جهت اول که جایگاه این بحث جایگاه راقی و چند حیثیتی است که ملاحظه کردی. مطلب دومی که در این قاعده باید بهش اشاره بکنیم این است که از شبد که این ضرر یعنی چی؟ ضرر یک معناش این است که اونی که موجب از شبد که نقص و خسارتی در جهتی از جهات از قبیل اعراض و اموال و نفوس می شود. این یک معنای ضرره که معنای خاص ضرره. اونی که نقصی ایجاد میکنه در ارض، آبرو، مال، جان، این یک معناست. یک معنای ضررم معنای عامی است که عدم و نفع و فوت المصلحه را هم میگیرد. خب اولین سوال ساده در این قاعده اینه که آیا مقصود از ضرر در اینجا ضرر عامه یا ضرر خاصه؟ ظاهرا اینجا مقصود همون معنای اول ضرر خاصه و بعیده که حکم عقل داشته باشیم وجوب دفع ضرر یعنی اینکه کاری بکنه که مصلحت‌ها از دست اون نره. اونی که داره اینه که واجبه که کاری بکنه که در اون مفسده قرار نگیره، در اون منقصد دامن اون رو نگیره. این یک نکته که چون این نکته واضحی اولم عرض کردم، نکات بعدم دیگه فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.